ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با هفتم جولای 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه خیابان‌های زاهدان و اطراف مسجد مکی برای 40مین هفته متوالی شاهد اعتراضات بود و معترضان شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. ساعتی پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به گزارش اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با نهادهای بین المللی حقوق بشر همکاری کنند.
دربهای زندانهایتون را باز کنید، درب ایوین را باز کنید، دربهای زندانها را باز کنید، این حقوق بشر بیاد نگاه کنه.
40مین جمعه اعتراضات زاهدان در حالی برگزار شد که دسترسی به اینترنت از صبح جمعه قطع بود. مادر عباس دریس، کارگر زندانی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 در ماه شهر به اعدام محکوم شده، در پیامی ویدیویی از جمهوری اسلامی خواست فرزندش را بیگناه اعدام نکند. او با بیان اینکه سه فرزند عباس دریس مادرشان را هم از دست دادند، از مردم می‌خواهد که نگذارند پسرش بیگناه اعدام شود.
عباس دریس بیگناه، سر با دیگه میگم بیگناه، علیکی اعدامش نکنید تو خدا. سه تا بچه یتیم داره، ما با یتیما چیکار کنم؟ یه پیرزن شکسته تو خونه افتادم.
وکیل عباس دریس چند روز پیش خبر داد که حکم اعدام موکلش به اتهام محاربه تایید شده است. نهادهای حقوق بشری با اشاره به پخش اعترافات اجباری عباس دریس از تلویزیون جمهوری اسلامی یادآور شدند که حکم اعدام تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده است. در خبر دیگر، چند روز پس از اظهارات یکی از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر انتقال برخی تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران، پلیس آلبانی این ادعا را رد کرد. پلیس آلبانی با تأکید بر اینکه هیچ یک از تجهیزات توقیف شده و محتوای آنها به خارج از این کشور ارسال نشده و نهادهای تحقیقاتی و قضایی آلبانی هم تماسی با دولت ایران نداشتند، در بیانیه‌ای نوشت اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده کذب است. چند روز پیش سپهر خلجی، رئیس شورای تلرسانی دولت ابراهیم رئیسی، بدون نام بردن از سازمان مجاهدین خلق از دریافت کامپیوترهای ضبط شده از آنان خبر داده بود. پلیس آلبانی 30 خرداد در بازرسی اردوگاه محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در این کشور، شماری از کامپیوترهای آنان را برای بررسی اتهاماتی در زمینه حملات سایبری ضبط کرد. موج جدید وزش بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان صدها تن را راهی مراکز درمانی کرد و به گفته سازمان هواشناسی طوفان فعلی تا اوایل هفته آینده ادامه دارد. به گفته استانداری سیستان و بلوچستان، موج جدید طوفان و ریزگرد از 11 تیر در 5 شهرستان در منطقه سیستان آغاز شده و در این مدت بیش از 1000 تن به مراکز درمانی مراجعه کردند که 162 تن از آنها بستری شدند. همچنین مدیر کل هواشناسی این استان به خبرگزاری تسنیم گفته وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. هفته گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان به بادهای 180 روزه افزایش پیدا کرده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در 3 ماه نخست امسال به 459 میلیارد تومان رسید. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور حدود 3400 میلیارد تومان تعیین شده است. سال گذشته این رقم 1500 میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مقام‌های دولتی اعلام کردند درآمد به دست آمده در پایان سال بیشتر از پیش بینی بود.
ممنونم از تو مهدی. مهدی طاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین با پهپادهای ساخت ایران. سری میزنیم به جشنواره فیلم کارلو بیواری. و در این مجله نگاهی داریم به شبکه اجتماعی تردز و واکنش ایران به آن. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. تنها ساعاتی بعد از اینکه کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً خواستار تحقیقات درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ایران شدند، روسیه بیش از 10 پهپاد ساخت ایران به شهرهای اوکراینی پرتاب کرد. انتظار می‌رود آمریکا پس از ماه‌ها تردید و بی‌میلی بمب‌های خوشه‌ای به کیف تحویل دهد. همزمان کاخ سفید مذاکره غیررسمی با روسیه درباره اوکراین را تایید کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حمله هوایی با 18 پهپاد مدل شاهد و 11 موشک کالیبر که بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 12 فروند پهپاد و 7 موشک از آنها رهگیری شده، خرابی گسترده و تلفات بسیاری به بار آورد. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به شهر لویف در شب پنجشنبه پس از پایان عملیات نجات به 10 کشته و 64 زخمی افزایش یافت. روسیه ادعا می‌کند هدف این حمله نابودی تسلیحات و مستشاران غربی بود. مقامات اوکراینی معتقدند با ادامه پیشروی در جبهه، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی حتی در فاصله‌های بسیار دور از خط مقدم ادامه خواهد داشت. به ویژه که به گفته یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ایران به روسیه کمک کرده تولید پهپاد را افزایش دهد.
Нужно только получать от Ирана комплектующие, просто на своих заводах собирать их и поставлять на фронт.
در روزهای اخیر رسانه‌های روسیه پروتکل و رزورود در تحقیق مشترک از آغاز تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاتارستان روسیه خبر دادند. پنجشنبه نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز این منطقه را از مرکز اصلی فعالیت ایران در کمک به روسیه به منظور افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای بدون سرنشین معرفی کرد و می‌نویسد شرکت الباتروس در آلابوگا تاکنون 50 فروند پهپاد شناسایی که با مشارکت روسیه و ایران ساخته شده را برای استفاده در جبهه‌های اوکراین تحویل ارتش روسیه داد. همان روز سفرهای کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام اختصاص یافت، به دلیل پیشرفت برنامه اتمی ایران و تحویل پهپادهای نظامی برای استفاده در اوکراین، با نمایندگان مسکو و تهران درگیر لفظی شدند. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین که به رغم اعتراض نمایندگان روسیه و ایران به دعوت بریتانیا در این جلسه شرکت کرد، گفت تمام اسناد در بردارنده نتایج تحقیقات بین المللی که به گفته وی فرای هر گونه شک و تردید ثابت میکند پهپادهای انتحاری که به اوکراین حمله ور میشوند توسط ایران به روسیه تحویل داده شده در اختیار سازمان ملل قرار گرفته. او تأکید کرد به رغم تکذیب‌های مکرر ایران پهپادهای انتحاری به روسیه ارسال می‌کند تا علیه اوکراین استفاده شود.
Despite numerous official denials, Iran continues the transfer of the UAVs to the Russian Federation.
با تشدید درگیری‌ها در جبهه، اوکراین خواهان دریافت تسلیحات بیشتر است. به ویژه که از گزارش‌ها برمی‌آید نیمی از سلاح‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین وعده داده بودند هنوز به دست کییف نرسیده. انتظار می رود به رغم نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر، تازه ترین محموله تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین شامل مهمات خوشی خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پنجشنبه از جمهوری چک و بلغارستان دیدار کرد و جمعه قرار است با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند اعلام کرد دریافت تسلیحات و حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مهمترین محورهای ریزنی های وی است. مذاکره با ترکیه همچنین درباره تمدید توافق قلات خواهد بود که 10 روز دیگر مهلت آن به پایان می رسد و روسیه بارها گفته مایل به تمدید این توافق نیست. آنکارا همچنین قصد دارد روسیه و اوکراین را برای پایان جنگ پشت میز مذاکره بنشاند. بسیاری از کشورهای دیگر از چین و هند و اندونزی گرفته تا افریقا و واتیکان نیز ابتکارهای صلح خود را مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش‌ها درباره مذاکرات غیررسمی آمریکا با روسیه درباره شرایط احتمالی پایان جنگ را تایید کرد، اما گفت این مذاکرات به درخواست دولت آمریکا نبود، هرچند مقامات رسمی از نتایج آن مطلع شدند. کیف و مسکو میگویند در حال حاضر شرایط مذاکره فراهم نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در حالی که موج واکنش‌ها به تلاش چند روز پیش شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی ادامه دارد، معاون شهردار تهران این مرکز را به اتهام‌هایی مانند سردمداری ایجاد التهاب فکری در کشور متهم کرده و گفته است بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
یورش ماموران شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه این ساختمان موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را برانگیخته است. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران از این اقدام دفاع کرده و گفته است باید نحوه بهره برداری از این مرکز تغییر کند. امین توکلی زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مرکز را متهم کرد که نقل قول در اختیار یک طیف خاص قرار گرفته و بهره برداران فعلی این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و یک جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند. اما ماجرا چیست؟ خانه اندیشمندان علوم انسانی که در خیابان ورشو تهران واقع شده، یک مجموعه فرهنگی متعلق به شهرداری است که بیش از 30 اتاق و سالن همایش دارد و اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرد. از شامگاه سه‌شنبه ماموران شهرداری با حضور در این ساختمان از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند که ساختمان را تخلیه کنند. به نوشته روزنامه شرق، پس از شکایت خانه اندیشمندان و به رغم حکم نهادهای قضایی، ماموران شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند. واکنش‌ها به این اقدام شهرداری تهران بسیار گسترده بوده است. با این حال شهرداری تهران که اقدام خود را بدون هیچ اطلاع رسانی آغاز کرده بود، برای 2 روز به سکوت خود در این باره ادامه داد. سرانجام روز پنجشنبه امین توکلی زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با ایسنا منتقدان را دروغگو، شایع پراکن و دچار تناقض‌گویی خواند و حتی تهدید کرد که نقل قول انتشار اخبار کذب درباره خانه اندیشمندان مصداق بارز تنش آفرینی در کشور است. او بدون نام بردن از نهاد امنیتی خاصی گفت از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره برداری خانه اندیشمندان و برخی مجموعه‌های دیگر که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. از گفته‌های این مقام شهرداری تهران چنین به نظر می‌رسد که به خانه اندیشمندان فرصتی کوتاه برای تخلیه ساختمان داده شده و پس از آن نیز این مرکز به نیروهای وابسته به حکومت واگذار خواهد شد. او همچنین گفت که به مرکز حقوقی شهرداری دستور داده شده قانونی بودن واگذاری اولیه را بررسی کند. موضوع تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در برخی روزنامه‌های ایران نیز بازتاب داشت، اما معاون شهرداری تهران با بازنشر این مطالب در توییتر خود این روزنامه‌ها را دروغگو و تنش آفرین می‌خواند. همچنین برخی چهره‌های فرهنگی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از یورش ماموران شهرداری به این مرکز فرهنگی انتقاد کردند. نعمت الله فاضلی، پژوهشگر و نویسنده، به روزنامه شرق گفت تضعیف خانه اندیشمندان ضربه کاری به حکمرانی محلی برای شهروندان تهرانی است.
حسن جعفری نگاهی داشت به اقدام شهرداری برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
یک روز بعد از راه اندازی شبکه اجتماعی ترتز توسط شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک، ایلان ماسک مالک توییتر به مارک زاکربرگ هشدار داد و او را ضمنی به تقلب از توییتر متهم کرد. از دیگر سو در همان ساعت‌های اولیه حضور این اپلیکیشن، جمهوری اسلامی مانع دسترسی مردم در ایران به این شبکه اجتماعی شد، ولی دفتر ابراهیم رئیسی برای او در این شبکه اجتماعی حساب کاربری ساخته است. در گفتگو با محمدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، ابتدا از او درباره طرح اتهام ایلان ماسک علیه شرکت متا پرسیدم.
آقای ایلان ماسک تعداد بسیار زیادی از کارمندان توییتر رو هنگامی که توییتر رو تصاحب کرد و خرید اخراج کرد و شرکت متا بسیاری از این کارمندان رو که در واقع اسرار شرکت توییتر شامل اسرار فنی و اسرار تجاری و علمی که نسبت به الگوریتم توییتر داشتن رو جذب کرد و همونطور که ما قبلا میدونیم شرکت متا سابقه کپی برداری از سایر اپلیکیشن ها مثلا اسنپ چت که فیچر استوری رو داشت، سال 2016 این فیچر رو در اینستاگرام پیاده کرد که باعث محو اسنپ چت از بازار شد، یا مثلا ویژگی ریلز رو از اپلیکیشن تیک تاک در سال اگر اشتباه نکنم 2020 کپی کرد. و الان اگر در واقع هر کسی نگاهی به رابط کاربری اپلیکیشن ترتز بندازه به راحتی متوجه میشه که این اپلیکیشن در واقع یک کپی از اپلیکیشن توییتر هستش.
چقدر این شبکه اجتماعی جدید میتونه جای توییتر رو بگیره در حال حاضر، خصوصا برای کاربران ایرانی؟
البته که خب اپلیکیشن ترت یک تهدید با توجه به لانچ یا راه اندازی بسیار موفقی که داشت، در یک ساعت اول حدود 1 میلیون کاربر گرفت، در ساعت هفتم به حدود 10 میلیون رسید و پس از 12 ساعت حدود 20 میلیون کاربر رسید و آخرین آمار رو که من چک میکردم الان 30 میلیون کاربر داره. حتی من دیدم که یک پست فارسی حدود 40,000 لایک خورده بود در این پلتفرمی که تقریبا 2 روز لانچ شده، که نشون میده یک تهدید بسیار بسیار جدی برای توییتر هستش. در ایران هم به دلیل اینکه رنج IP در واقع شرکت متا که با 157.240 شروع میشه، اکثر سرویس های این شرکت در ایران فیلتر هست و اپلیکیشن ترت با در واقع راه اندازی در ایران فیلتر هستش، اما همونطور که مشاهده میشه کاربران ایرانی زیادی به دلیل استفاده از VPN که دلیلش فیلتر شدن تلگرام و واتساپ از شهریور پارسال هست، به راحتی و حتی خیلی متوجه نشدن که فیلتر هست به این پلتفرم ملحق شدن.
چرا حکومت این شبکه رو که هنوز حرکتی نداشته فیلتر کرده؟
من فکر کنم دلیلش به اصطلاح جلوگیری از تبدیل شدن ترت به تهدید هست. به این دلیل در واقع و همونطور که گفتم رنج IP شرکت متا فیلتر شده که به صورت پیش از این شبکه رو فیلتر میکنه. فکر میکنم که با جوین شدن تعداد زیاد کاربران، اکثر مقامات همونطوری که در توییتر و اینستاگرام اکانت دارن به این شبکه قطعا جوین خواهند شد.
و سوال آخر این که آیا توییتر به سرنوشت شبکه‌های اجتماعی دیگری مثل فیسبوک دوچار خواهد شد یا میتونه موازی این شبکه اجتماعی حرکت کنه با وجود محدودیت هایی که آقای ماسک ایجاد کرده؟
البته من فکر نمی کنم توییتر یک شبه محو بشه، ولی کافیه که مثلا ایلان ماسک در واقع محدودیت هایی که ایجاد میکنه یا مثلا توییت هایی که میزنه باعث تحریک کاربران میشه، در حال حاضر به دلیل اون نتورک افکتی که ترت تونسته ایجاد کنه، در واقع اون ارزش هر پلتفرم اجتماعی به تعداد کاربرانش هست و این پلتفرم خیلی سریع تونسته تعداد کاربرانش رو افزایش بده، برخلاف مثلا اپلیکیشن های دیگه مثل ترو سوشال که متعلق به آقای ترامپ هست، یا مثلا بلو اسکای که مالک سابق توییتر آقای جک دورسی ایجاد کنه، یا سایر آپشن ها، اینها بیشتر از 1-2 میلیون کاربر فعال نتونستن جذب کنن. ولی از اینجایی که ترد الان تونسته تعداد زیادی کاربر جذب بکنه، اون نتورک افکت رو ایجاد بکنه، من فکر میکنم الان یک جایگزین واقعی و یک تهدید بسیار بسیار جدی برای توییتر هست که در واقع پتانسیل محض این پلتفرم رو داره.
گفتگویی بود با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، درباره راه اندازی شبکه اجتماعی ترتس.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
باشگاه استقلال تهران همچنان حال روز خوشی ندارد و هواداران این باشگاه محبوب پایتخت عصبانی و ناراحتند. در یک دهه اخیر باشگاه استقلال به دلیل انتصاب مدیران نالایق و شرایط اقتصادی آشفته تقریبا هر سال با مشکلات بسیاری روبرو بوده و امسال نیز این موضوع ادامه داشته است. این در شرایطی است که هواداران پرشمار این تیم در روزهای اخیر به شیوه‌های مختلف اعتراض و نارضایتی خود را نشان دادند. بنیامین سعد نگاهی کرده به مهمترین مشکل استقلال و در پایتخت ایران.
هواداران باشگاه قدیمی و پرطرفدار پایتخت استقلال این روزها خشمگین و ناراحتند.
این همه سال خیانت، من بر این بذارم. این همه سال خیانت، من بر این بذارم. این همه سال خیانت، من بر این بذارم.
هواداران استقلال پنجشنبه مقابل ساختمان باشگاه اعتراض کردند. آنها شکست پروژه‌های خرید بازیکن، ناتوانی در تمدید قرارداد با ستاره‌های فصل پیش و عملکرد ضعیف مدیران در فصل نقل و انتقالات و ناکامی‌های پی در پی آبی‌ها را از چشم وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال می‌بینند و معتقدند که هدف ضربه به استقلال است. روزبه چشمی، بازیکن ملی پوش و یکی از کاپیتان‌های استقلال، روز پنجشنبه در حاشیه تمرین تیم درباره بحران مدیریتی و مالی باشگاه گفت که اتفاق‌ها و فاجعه‌ای که برای استقلال رخ داده پشتش چند استاد می‌خواهد که استادانه کار کنند.
برای باشگاه استقلال سری همه ارگانا میان اینجا، زیاد اونجا کمه، چرا این کاری که چرا اون کاری کردیم. از اون روزی که سازمان خصوصی سازی اومد رفت تو برنامه استقلال، اون اتفاق افتاد با مدیر عامل وقت اون موقع، اون اتفاق اون حرفا زدن لطمه بزرگی به استقلال زدن، ولی هیچ وقت تو باشگاه دیگه ورود نکردن که شما شک نکنید، شما شک نکنید. قطعاً بدهیاشون بیشتر از ماه، قطعاً مشکلات به قول معروف قانونی که دارن بیشتر از ماه، ولی هیچ وقت ورود نمیکنن چون مشکلشون با این تیمه. و میگم این هوادار و این تیم و این بازیکن‌ها نباید بازیشه بشن. و یه مشکلی بین وزارت ورزش و خصوصی سازی هستش که این واسه ضربهش فقط استقلال و هواداراش می‌خوره.
در یک دهه اخیر باشگاه استقلال از بی‌نظمی، نبود برنامه منسجم و یک چشم‌انداز حرفه‌ای و آمدن و رفتن‌های مدیران موقت و نالایق ضربه خورده و این موضوع مدام خشم و ناراحتی هواداران را برانگیخته است.
بنیامین سعد نگاهی داشت به مشکلات باشگاه استقلال.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
57مین جشنواره فیلم کارلو ویواری امسال نگاهی ویژه به سینمای ایران داشته و در بخشی ویژه به نام تولدی دیگر به موضوع سینمای ایران پرداخته است. در گفتگو با محمد زرقامی، همکار رادیو فردا که در این جشنواره حضور دارد، از او درباره حضور سینمای ایران در این دوره از جشنواره پرسیدم.
همین الان که من روی بالکن هتل ترمال ایستادم و با شما دارم صحبت میکنم، دقیقاً پوستر یکی از فیلم‌های بخش اصلی رقابتی رو دارم میبینم و اون هم فیلم تورهای خالیه، فیلم مهدی کرمزاده، که این فیلم قراره که رقابت کنه با تعداد زیادی از فیلم‌هایی که از کشورهای دیگه هستن، از ایتالیا، از حتی میشه گفت مثلا کشوری مثل خود جمهوری چک هم در این بخش حضور دارن و شاید بشه گفت یه مقدار رقابت این فیلم با این فیلم‌ها دشوار باشه، به دلیل اینکه خب داستان روایتگر داستان ساده‌ای، داستانی که ما معمولا تو ذهنمون داشتیم، یه میشه گفت که شاهزاده و گدای مدرنی که قراره این داستان گره بخوره با اتفاقاتی که توی جامعه ایران داره میفته، از جمله مسئله مهاجرت اجباری، از جمله مسئله این که برای این که تو بتونی اون نیازمندی ها تو جبران کنی وارد یک کریدورهایی بشی که تهش نامشخصه و گاهی اوقات با باندهای مافیایی که فعالیت میکنن دست و پنجه نرم کنی، از جمله اینکه بخشی از این ماجرا در شمال ایران میگذره و در بین ماهیگیرانی که فعالیت صید قاچاق انجام میدن. این فیلم یک نکته دیگری رو هم باید بهش اضافه کنم که شاید جذاب باشه و رقابتش با یک فیلمیه که از آمریکا در اصل نامزد شده در این بخش و حضور داره ولی کارگردانش ایرانیه، فیلم بابک جلالی فریمونت، که این فیلم در مورد یک دختر پناهجوی افغانه که در یک شرکت شیرنی پزی چینی کار میکنه که این شیرنی ها شیرنی هایی هست که خیلی نازکه و وسطش یه پیام هایی مثل همون فال، حالا بگیم فال یا چیزی که آدم ها میخونن برای حالا آینده نگری، وسط اون شیرنی ها میدونن و این داستان رو ادامه میده با مشکلات روحی این دختر ما رو همراه میکنه، مشکلات یک مهاجر افغان، کسی که همچنان با مسائل برخواسته از اومدن طالبان داره دست و پنجه نرم میکنه. بابک جلالی وقتی هم که رفت فیلم رو نمایش بدن و اعلام کردن که کارگردان آمریکایی روی صحنه حاضر شد و گفت که من ایرانی هستم و خودش رو به عنوان یک کارگردان ایرانی معرفی کرد، خب جالب شاید باشه که دو کارگردان ایرانی، یکی از ایران و دیگری از آمریکا، با همدیگه در همین بخش رقابت می‌کنن برای گوی بلورین بهترین فیلم در کنار فیلم‌های دیگه‌ای که خب تعدادش زیاده. اگه بخوایم
محمد، در 57مین جشنواره فیلم کارلو ویواری ما امسال شاهد یه بخشی هستیم به نام تولدی دیگر که به سینمای ایران میپردازه، در مورد این بخش که خب امسال هم حضور پررنگی داشته برای شنوندگان بیشتر بگو.
حتما. ببین یک نکته رو از یاد نبریم، این بخش رو امسال اضافه کردن، دقیقاً در بهمن ماه سال گذشته بود که من وقتی مدیر جشنواره کارلو ویواری رو در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ دیدم، او گفت که اونها دارن کار میکنن روی اینکه نگاه ویژه‌ای داشته باشن به سینمای ایران و این نگاه ویژه قرار بود در برگیرنده تحولاتی باشه که در پی اعتراض‌های شهریور 1401 به این سو ما شاهدش بودیم و یک صدای جدیدی هم از سینمای ایران شنیده شد، سینمایی که میگفت دیگه نمیخواد قواعد و اون مسائلی که دست و پاگیر هست، همون سانسورهایی که ازش نام میبرد رو رعایت کنه و بعضی از کارگردانانش مثلا آقای لکزاده، کریم لکزاده، که فیلمش در بخش پراکسیما حضور داره، اونم بخش رقابتیه به اسم ماده تاریک، اعلام کردن که دیگه از این بعد با حجاب اجباری اسلامی فیلم نمیسازن و خب فیلم کریم لکزاده به این شکل تولید شده و یک صدای جدیدی در کنار اون ما فیلمهایی رو داریم میبینیم که منطقاً اگر نگاهی به این مجموعه بکنیم شاهد فیلم‌های تجربه گرایانه‌ای هستیم که بیشتر در قالب و سبک سینمای حرفه‌ای ایران نیستن و شاید مسئولین جشنواره فکر کردن که این فیلم‌ها در این بخش نمایش داده بشه، فیلم‌هایی که عمرشون مثلا عمر تولیدشون به 4 سال میرسه، این میتونه یک مجموعه ای از سینمای امروز ایران رو نمایش بده، سینمایی که مستقل و کمتر عناصر یا عوامل حرفه‌ای سینمای ایران رو در خودش داره، چنان که مثلا کریم لکزاده وقتی صحبت کرده بود با هالیوود ریپورتر در صحبت‌های خودش حتی انتقاداتی رو متوجه به صورت تلویحی متوجه بخشی از جریان رسمی سینمای ایران میکنه که در این سالها در جشنواره‌ها هم حضور داشتن و جایزه گرفتن و میگه که اونها اگر هم فیلم اجتماعی ساختن، فیلم اجتماعیشون بیانگر واقعیت‌ها نبوده، چرا که مجبورن در چارچوب‌هایی که قوانین داخلی بهشون حکم می‌کنه اون فیلم رو بسازن تا بتونن مجوزی بگیرن و در جشنواره‌ها هم حضور داشته باشن.
گفتگوی بود با همکارم محمد زرقامی از 57مین جشنواره فیلم کارلو ویواری. اما شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران رها آجودانی فعال مدنی ترنس را به 6 ماه ممنوع خروجی از کشور و 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. آنطور که خانم آجودانی به رادیو فردا گفته، با این حال دادگاه حکم زندان او را به دلایل شرایط زیستیش به عنوان یک زن ترنس و نبود محلی برای نگهداری به جریمه و جزای نقدی تبدیل کرده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. این مجله است، در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.